العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه دوم روایاتی است که مفادش این است که معاوضه بر خمر حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. روایت حسین بن علوان رو مطرح کردیم که دو نکته سندی درش مورد ملاحظه است. نکته اول راجع به حسین ابن علوان بود که عرض شد دو وجه برای وساقت او گفته شده است. وجه اول کلام ابن عقده بود که در شأن حسن ابن علوان گفته است ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا، که دلالت میکنه حسن ابن علوان اوثق و پسندیده تر است از برادرش حسین عند اصحابنا. عرض کردیم مدلولش اینه پس حسینم ثقتون و حمیدون، که حسن اوثق و احمد از اوست.
شاید این جمله دارم مثل اون اقوام موشه این جهت که در وقت اینجور هست مثال میزنم این که این اون چون شخص خیلی بالایی هست یعنی این تازه از او بهتره.
بهتره. حالا نسبت چون دوتا برادرم هستن ممکنه مقارنه بین، حالا اینم جهتی سری ممکنه مقارنم بین دوتا برادر باشه، این از اون بهتره. حالا علایه ها اینجا ببینید دو اشکال نسبت به دلالت این جمله شده است. اشکال اول رو جلسه قبل اشاره کردیم از بعضی از فضلاء نجف بود که گفته شد حسین ابن علوان زیدی مذهب است، ابن عقده یک زیدی رو گفته است اوثق عند اصحابنا، ظاهرش اینه عند اصحابنا زیدیه. لذا حسین ابن علوان ثقتون عند الزیدیه. چه ربطی به ما داره؟ چه ربطی به شیعه امامی داره؟ پاسخ دادیم که حسین ابن علوان زیدی نیست، اون دلیلیم که اقامه کرده بودن بر زیدی بودن ایشون قابل قبول نشد، دلیل دلالت نمی کرد. کلام شیخ طوسی در استفسار. پس بنابراین زیدی نیست تا این استدلال شکل بگیره. و ابن عقده هم معمولا ما ندیدیم جایی که قرینه باشه عند اصحابنا، یعنی عند اصحابنا زیدیه، بلکه مقصود عند اصحابنا شیعه در مقابل مخالفین است. لذا این که خیلی اشکالی که نبود که قابل چیز باشه. اشکال دومی رو احد الاعلام حفظه الله از رجالیون مکتب قم مطرح کردند که خلاصهش دیگه حالا روز آخر بحثه، باز ممکنه یه وقتی به تفصیل وارد این نکته بشیم بیشتر. امروز خلاصه ای عرض میکنیم که ایشون فرمودند این اوثق دلالت نمی کند بر این که حتما در مقیس و علی مبدأ افعال و تفضیل وجود داشته باشه. ما موردی داریم بعضی از رجالیون میگن فلانی از فلانی اوثق است، معذالک نسبت به اون اصل یا مقیس و علی میگن ضعیفه. عرض میکنیم که این کاربرد رو با قرینه ما هم نفی نمی کنیم کسی گفته باشه، لیکن این خلاف ظاهره. ظاهر این جمله این است که مبدأ افعال و تفضیل در کسی وجود داره، در فرد دوم مبدأ قوی تر از فرد اول است، لذا افعال تفضیل به کار میره. این ظاهر کلامه. رفع ید از این ظهور نیاز به قرینه داره و شاهد و علی در کلمات ابن فضال مثلا ببینید کان محمد ابن ابی عمیر افقه من یونس و اصلح و افضل، یعنی ماده فضل و صلاحیت و فقاهت در یونس ابن عبدالرحمن هست. ابن ابی عمیر این ماده درش اشده، این مبدأ درش اشده، ازا گفته میشه این افقه از اون، این اصلح از اون، این افضل از اون، این اعلم از اون، یعنی ماده علم در این هم هست، در اون یکی بیشتره. لذا این نکته ایم که احد اعلام حفظه الله از مکتب قم گفتن، این قابل قبول نیست.
خود احمد هم
داری نمیشه؟ بله، احمد هم افعال تفضیل، یعنی اون محموده، این احمده. بله، اینم خودش دلیل میشه، قرینه میشه بر این که
اگر اوثق تنها بود
ممکنه، حالا ممکنه یه وقتی کسی توهمی بکنه مثل در جای دیگه داریم. ولی احمد هم آمده، یعنی این محمودتر از اون است. نه این که ماده حمد و ماده وساقت نیست، این مبدع در او آقا نیست، این خلاف ظاهر اگر در جایی به کار بره. پس بنابراین به نظر ما کلام ابن عقده ظهور داره در وساقت حسین ابن علوان. وجه دوم برای اثبات وساقت او کلامی است از مرحوم نجاشی که نجاشی فرموده است حسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفی و عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. نسبت به این جمله یه بحثی است که ثقتون در این جمله آیا مربوط به حسین ابن علوان است یا مربوط به حسن ابن علوان است؟ و در حقیقت آیا جمله معترضه چنین است و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، یعنی حسن ابن علوان ثقه است، یا نه جمله معترضه اینه و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون خبر برای حسین ابن علوان است؟ حسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، یعنی حسین ابن علوان ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اینجا جمعی از اعلام میگویند ثقتون یرجع الى حسن ابن علوان، لذا حسین توثیق نداره. مدرسه نجف و برخی قائلن ثقتون یرجع الى حسین ابن علوان، لذا کلام نجاشی ظهور داره در وساقت حسین ابن علوان که محل بحث ماست در این سنه. ما هم نظر مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو اینجا تأیید میکنیم. فی الجمله وجهش این است که من جانب نجاشی عنوان کرده است حسین ابن علوان رو، تصریح هم میکنه کتابم نداره. خب اگه حسین ابن علوان کتاب هم نداره که بگیم چون صاحب کتاب بوده اسمش آورده، ثقه هم نیست، حسن ابن علوان صاحب کتاب است و ثقه است، و چرا او رو هیچ عنوان نکرده؟ در حاشیه حسین ابن علوان بگه حسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتون رو یا نبی عبدالله. این به نظر ما این برداشت که ثقتون مربوط به حسن باشه، اینم باز خلاف ظاهره. لذا عرضمون اینه کلام نجاشی هم یدل بر وثاقت حسین ابن علوان. اگه کسی خیلی بخواد اشکال رو تقلیز کنه، کلام نجاشی فوقش اجمال داره، توصیق ابن عقده مطلب رو تمام میکنه. لذا نتیجه این که حالا دیگه باز توضیحاتی اینجا دیگه فعلا اشاره نمی کنیم، نتیجه این که به نظر ما حسین ابن علوان در این سند مشکلی نداره ولو عامیست، وثاقتش ثابت. نکته دوم در این سند عمرو بن خالد است. نسبت به عمرو بن خالدم یک بحث این است که آیا زیدی است یا شیعه اثناعشری است. اینجا دیگه تنقیح مسئله خیلی ثمره نداره، بخلاف حسین ابن علوان که اون اشکال بعضی از فضلای نجف اگه زیدی بودنش ثابت می بود ممکن بود وارد بشه. اینجا مشکلی نداره چه زیدی باشه چه شیعه امامی باشه، ولو به نظر ما قرائن میگه عمرو بن خالد زیدی است نه شیعه اثناعشری. روایتی هم که از حسین بن علوان نقل شده که این روایت رو قرینه بر شیعه امامی بودنش گرفتم که حسین ابن علوان از زید ابن علی نقل کرده است که زید ابن علی فرموده در هر زمانی رجل منا اهل البیت هست که حجت الله هست فی ذلک الزمان و امروز این حجت الله جعفر ابن محمد علیه السلام امام صادق است، لا یضل من تبعه ولا یهتدا من خالفه، که کأن این روایت دلالت میکنه که این عمرو بن خالد هم معتقد بوده به حجت بودن امام صادق علیه السلام در حالی که زیدیه این عقیده رو نداره. عرضمون این است که اولا سند این نقل مشکل داره، ثانیا افرز نقل عمرو بن خالد از زید بن علی درست باشه که زید ابن علی این چنین عقیده داشته، این چنین فرموده است، بسیار خوب، اما حاصلا یدلو که معتقدات زیدیه رو حداقل قسمتی از معتقدات اونها رو نداشته باشه. کشی تصریح میکنه سه یک روایتی که نقل میکنه عمر ابن خالد من کبار زیدیه، روایاتی عمر ابن خالد نقل میکنه از زید ابن علی که عمده روایاتش هم از زید ابن علی است که مضمون این روایات با ضروریات شیعه مطابق نیست، مثل تحریم متعه، مثل تحریم لحوم حمر اهلیه و امثال اینا. دتا ظاهر امر اینه که عمرو بن خالد زیدیست، ولی عرض کردیم تحقیقش خیلی ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ به خاطر این که چه زیدی باشه چه شیعه امامی باشه، عمر ابن خالد ثقه است، والوجه فی توثیق ابن فضال نسبت به عمر ابن خالد است. و ذکر ابن فضال انه ثقتون، لذا این توثیق ابن فضال اثبات وثاقت عمر ابن خالد رو میکنه. این قول کما قیل که و ذکر ابن فضال انه ثقتون، این مرسل است. کشی نقل کرده که ابن فضال ذکر انه ثقتون، و کشی به چه واسطه این عقل کرده؟ این عقل مرسله و معتبر نیست. من کردم کماقی. خب این توهم ساقتون جدا که انه شما جعبه جادویی دارید، مثلا جمله رو میزنید، این جمله رو آوردن برای یک آقای، اینم نگاه کرده گفته خب کشی گفته و ذکر انه ثقتون، این خب مرسل کشی که نمتونه مستقیم از ابن فضال نقل بکنه، لذا وان این که اگه در رجال کشی توجه بشود و کسی با مشی رجال کشی آشنا باشه، صدر و ذیل مطلب رو ببینه، مرحوم کشی از مرحوم عیاشی مطالبی رو نقل میکنه، روایتی رو مسند نقل میکنه، و این و ذکر ابن فضال کلام عیاشی است که مرحوم کشی داره نقل میکنه، لذا این نقل مرسل نیست. کشی از عیاشی، عیاشی از حسن ابن فضال نقل میکنه که انه ثقته. پس بنابراین سند این روایت موثقه و روایت قابل اعتماد است. از حیث دلالت دو تا مطلب و دو مدلول در این روایت هست. یک، لعن الله بایعها و مشتریها. کلمه لعن اگه قرینه بر خلاف نباشه ظهورش در این است که اون فعل مبغوز است به بغض شدید، لذا کسی که این کار رو انجام بده دور از رحمت خدا باید باشه. فیدلو که بیع و شراء خمر مبغوز در شریعت است، اگه قرینه ای نباشه ظهورش هم در بغض شدیده، لذا حرمت تکلیفی ثابت میشه. اما توجه دارید از این جمله بطلان وضعی داد و ستد بر خمر استفاده نمیشه. روایت مضمونش این است که این کار حرامه، مثل بیع وقت ندا، اما باطل هم هست. جمله دیگری در این موثق است که دلالت میکنه بر بطلان وضعی معاوضه بر خمر، و آکل ثمنها، خداوند لعنت کرده است کسی که ثمن خمر رو استفاده کنه. و اگه معاوضه بر خمر درست باشه وضعاً بایع مالک این ثمن بشود، معنا نداره متصرف در این ثمن رو خدا لعنت کنه. لذا این موثقه یدل که معاوضه بر خمر حرام تکلیفا و باطل وضعا، یعید این روایت را روایات دیگری که ولو در سندشون ممکنه مشکلی باشه، اما از نظر دلالت همین دو جمله در این روایات هم تکرار شده است. که لعن الله یا لعن رسول الله بایعها و مشتریها و آکل ثمنها. مثلا روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. در سند این روایت محمد ابن سالم است که مجهوله، عمر ابن شمر است که ضعیفه، لذا سندن این روایت اگه به تنهایی می بود قابل استناد نبود، ولی معید اون موثقه است. مرحوم شیخ صدوق در خصالم به سند آخر نقل میکنه درش محمد ابن سالم نیست، لکن عمر ابن شمر وجود دارد. بفهم
که فرمودید از این فراز آخرش که آسل سمن ها ما که بعضی استفاده میکنیم. خب بعضی جاها مثلا اون که بایه رو لعن کرده
آله.
اونجا هم باید بفرمایید که کاشتن این درخت حرام هست و از انبی مثلا مالک هم نیست
جنگل کلام نه
حالی که بعد ببینید
دو تا ببینید دو تا است. یکی را کنید ما از بیع و شراء که نمیخوایم نتیجه بگیریم، از حرمت بیع و شراء که ما نتیجه نگرفتیم که بطلان معامله را کرد.
نه اصلا که لعنت شده دیگه.
نه بر چی لعنت؟ آکل ثمنها ها کسی که سمنش رو، یعنی کسی بایه خمر رو بفروشه سمن رو بگیره بخواد استفاده کنه مورد لعن خداست. ببینید این
دل... هم ممکنه
حکم وضعی نباشه. یعنی چه حکم وضعی نباشه؟ برای چی؟ آخه اینجا دیگه اینجا بلا شبهه معامله اگر حرام باشه تکلیفه اگر سمنی رو بگیره مالک میشه یا نمیشه؟
بله مالک میشه.
خب اگه مالک شد اجازه تصرف داره یا نه؟ کسی در ملک خودش تصرف کنه خدا بگه خدا لعنتش کنه.
خدا لعنت کنه چون
که در ملک خودش تصرف کرده. خدا لعنتش کنه به خاطر اینکه خرید و فروش کرد. خب حضرت فرمودن لعن الله بایعها و مشتری ها دیگه.
اگر که چیز بود، اگر که به نحو صلح این کار رو کردن
هر چی باش خب معلوم و روشنه دیگه.
شما باید بفهمید که اشکال نداره.
نه ما اینجا مناسبت و حکم موضوع یختزی که هبش هم مشکل داره. بله این دیگه روشنه. خب دقت کنید روایت دیگری به همین مضمون هست که شیخ صدوق نقل کرده عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن الصادق عن آبائه فی حدیث المناهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن یشتر الخمر و عن یسق الخمر و قال لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها. باز اینجا سند مشکله داره. طریق شیخ صدوق به شعیب ابن واقد فیه عدت و مجاهیل. خود شعیب ابن واقد بصری مجهولون لذا سند مشکل داره، ولیکن از نظر دلالت همون دو جمله در این روایت هم تکرار شده. الهنا نتیجه این شد که طائفه دوم از طوائفی در باب داد و ستد بر خمر روایاتی است که مدلولش این است معاوضه بر خمر حرام تکلیفا و باطل وضعا. خب طوائف دیگری از روایات داریم که دیگه فرصت بررسی این طوائف نیست. طائفه گفته شده دلالت میکند معاوضه بر خمر مکروه است و حرام نیست. خب باید بررسی کنیم ببینیم روایتی داریم سندش چجوره دلالتش چجور. گفته شده طائفه ای از روایات مجوز مطلق است. از روایات استفاده میشه معاوضه بر خمر اشکال نداره وضعا. اینم باید بررسی بشه. طایفه ای از روایات مفصل است. میگه معاوضه بر خمر توسط کافر ذمی عیب نداره، توسط مسلمان مثلا مشکل داره. این طوائف آخر باید یک به یک بررسی بشه، ثم جمع بین روایات بشود تا بعد نتیجه گیری کنیم. خب دیگه اینا مباحث مبسوطی داره، انشالله عمر و حیات و توفیقی باشه بعد از تعطیلات نوروز، اگر دیگه حوزه بنای چند روزی دست داشت انشالله بررسی خواهیم کرد. دوستان رو به خدا میسپاریم انشالله که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آخرین جلسه قرن بود، این
نقطه
این
همدید
آخرین جلسه قرن میدم. قرن سال بعد تمومش
اینم
جوابش.
ما هم که مرکز کره زمینیم لذا بعد باش.
در این موارد این مختلف که ما مثلا خمر رو خب روایات داریم که مثلا بر زمین، در بحث قبلی هم داشتیم که نسبت به خود زمین مثلا جایزه. اگر ما اینجوری داشته شما وقت میتونیم یه قاعده کلی استفاده بکنیم که هر چیزی که خرید فروش رو در مسلم حرام بود داریم مثلا کافر او رو داریم مثلا میشه رو زمین
بعیده بدون
ممکنه
مختلف باشه، ممکنه بعضی بنیانهای اقتصادی رو شروع یک چیزایی مثلا بعض بفرمایید ما از این مثلا از اینا استفاده کنیم که قمار بین زنی ها مثلا قمارخانه دایر کنن، کازینوی دایر کنن، زنی ها برای زنی ها مثلا بعیده بشه.
نه حالا به صورت که گناه اجتماعی رو رواج بذاری تو خونه های خودشون
همین اول کلامه دلیل ما از مورد خمر و خنزیر یه قاعده کلی استفاده کنیم که بگیم پس بنابراین همه چیز اولا بدونید یادتونه ما در بحث تکلیف کفار به فروع ما قائل نیستیم به تکلیف کفار به فروع. حتی یک روایتی در اینجا که بود اشاره کردیم که اگر معاقب میشن به همون دین اصلیشون معاقب میشن، یعنی شما که در دین خودتون بود این حرامه، چرا ملتزم نشدید بهش، به دین تحریف شده ملتزم شدید. یه بحث اینه که آیا کفار مکلف به فروع هم یا نه، یه بحث اینه که دولت اسلامی که میخواد تدبیر شؤون کفار زمینی رو بکنه چجور باید تدبیر کنه شؤون کفار زمینی نسبت به حالا گوشت خوب فعلا تا به خمر برسید. اون چه از روایات استفاده میشه اینه که دولت اسلامی نسبت به کفار زمینی اغمام داره یا اغم نداره با خودتون بفروشید اشکالی نه در این هست. حالا اگه ما تعمیم بدیم این ممکنه کسی به این نگاه رو داشته باشه ولی بعیده به نظر نمیشه تعمیم داره. حالا نسبت به خمدن میرسیم دیگه روایات چنش مدارد.